صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل هشتم.
رهایی و بازگشت. هیچ یک از نیروهای گردان باور نمی کند که ما بازگشتیم و با وجودی که خودشان خیلی خسته شدند ولی دست از شوخی بر نمی دارند.
بچه روح آقا جو بی خود نیست، میگن شهیدان زندن، اومدن به جنگن.
صحنه کانال دیشب ما را از بزله و شوخی دور می کند. اصلا حال و حوصله خندیدن نداریم. در پشت پد راه می رویم و از بچه ها آمار می گیریم. می خواهیم بدانیم چه کسانی رفتند و چه کسانی ماندند. یک بار که پد را می روی و بر می گردی همه چیز مشخص می شود. شهید، مجروح، اسیر. اسارت بچه ها باور کردنی نیست. آخر چطوری؟ آن را هم توضیح می دهند. اما زیباتر از همه توصیف جنگ کانال است. یکی از بچهای دسته تمام ماجرای یک ساعت مقاومت آخر را جز به جز توصیف می کند. از همان زمانی که تانک های عراقی خود را به کانال نزدیک کردند تا زمانی که نیروها بر اساس دستور فرمانده گردان عقب نشینی کردند، لحظه لحظه نبرد مردانه کانال را ترسیم و رقص ملکوتی دوستان را بازگو می کند.
بچه ها تون تون آرپیجی می زدن. تیربارچی هم بیکار نبود. نفرات روی تانک عراق را می زدن. اول چند تا گلوله تانک اومد تو کانال و تعدادی از بچه ها رو لط و پار کرد. تا اومدیم اون بچه ها رو جمع و جور کنیم، چند تا خمپاره کانال رو به هم ریخت. حاجدی داشت با دوربین تانک ها رو نگاه می کرد که سیف الله رفت پیش حاجی و گفت بده منم نگاه کنم. تا دوربین رو گرفت یه تیر اومد خورد تو پیشونیش. آخم نگفت، افتاد کف کانال. بچه های گردان سمت راستی زود مهماتشون تموم شد و نمیدونم چی شد که یه دفعه حدود یه گروهانشون بلند شد و با زیرپوش رفتن به طرف عراقی ها اسیر شدن. چند تا از بچه ها رفتن اون طرف تا جای اونا رو بپوشونن که یه دفعه یه تانک عراقی رسید بالای کانال، حسابی زد، درب و داغون کرد. بچه ها تانک رو زدن ولی خیلی تلفات گرفت. مثلا کاظم که فقط 17 سال داشت رفته بود جلوی تانک و با کلاش به تانک میزد. شجاعی هم گلوله آرپیجی جور میکرد و پای برهنه این طرف و اون طرف میدوید. میگفت به کفشا گل چسبیده سنگین شده. آخه یادت هست یه نم بارون اومد و همه جا گل شد، خیلی ناجور بود، بچه ها خوب چنگیدن. یه ترکش اومد از بیسیم و پشت عموه در رد شد و از سینش زد بیرو. اکثرا مجروح شده بودن، هیچ کس هم نبود کمک کنه. بیسیمو هم قطع بود، اگه میرفتیم توی دشت بهتر بود، اونجا مثل قفس بود. گلوله می اومد تو کانال و ترکشاش بچه ها رو میگرفت، همه ناله میکردن. میدونین یوسفی میخواست بره کمک فرهاد. آخه فرهاد یه تیغ خورده بود به دهنش و داشت شهید میشد. بعد یوسفی خودش هم تیغ خورده افتاد بالای کانال رو آوردیمش پایین. ولی تو همین مدت چند تا تیر دیگه بهش زدن. شاید حدود 30 نفر هنوز سالم بودن. اونا هم خسته و کوفته. همه دنبال حاجی میگشتیم ولی حاجی رفت اون سر کانالو دیگه بر نگشت. چند تا تانک عراقی نزدیک کانال شده بودن، از اینجا تا اونجا حدود 30 متر. یه دفعه حاجی رسید و گفت عقب نشینی کنید، عقب نشینی کنید. ما گفتیم میمونیم میمونیم، بگین نیروهای کمکی بیاد. ولی حاجی داد زد میگم بریم عقب، معطل نکنین از این طرف. پای حاجی خونی بود، خیلی خسته و عصبانی بود. حاجی دیگه نمیخندیم، داد میزد. خلاصه اومدیم عقب. یک کانال فرعی بود که به طرف عقب می اومد. کف اون کانال آب جمع شده بود. وقتی داخل اون می دویدیم می خوردیم زمین. خیلی از بچه هم همون جا افتادن. بعضی هم اشتباه کردن، رفتن رو کانال و توی دشت به طرف عقب دویدن. عراقی هم نامرداد دوشکا رو گرفتن تو روی بچه ها و زدن. صحنه ها یکی فجیع تر از دیگری. دیگر طاقت شنیدن نمونده. جا ماندن از قافله به خوبی معنا می‌یابد. او هنوز تعریف می‌کرد. برایش مشکل است، ولی گویی در مقابل مسئول دستش موظف به شرح واقع است. می‌گوید و اشک می‌ریزد. تو هم می‌شنوی و اشک. هر شنونده‌ای گریه خواهد کرد، هر خواننده‌ای متأثر خواهد شد. اما اینجا جای اشک نیست، اینجا فقط میتوان قبطه خورد. باید با خدا معامله کرد. هنوز فرصت باقی است. عملیات ادامه دارد. نیروها سلاح در دست دارند و می جنگند. باران خمپاره و توپ شوخی نیست، جنگ است. داستان نیست، حقیقت است. تعدادی از فرزندان همین مملکت در گوشه کوچکی از این دنیای خاکی حماسه می آفرینند. با کمترین امکانات به جنگ پیش رفته ترین سلاح‌ها رفتند، بر خدا توکل کردند و هر انگیزه مادی را مسخره می کنند. مردند و دلاور و مطیع. در لحظه‌هایی که دیگران مشغول زندگی عادی خود هستند، آنها در خاک و خون غوطه می‌خورند. همین الان، در همین ثانیه، باید چشم ظاهر را بست و جبهه را برای خود ترسیم کرد. یک بیابان وسیع، پشت سر آب و نیزار، قایق‌ها در حال رفت آمد. این طرف و پشت پد نیروهای رزمنده اسلام، آن طرف و پشت خاکریز نیروهای بعث عراق. در چند کیلومتری عقب هر یک از طرفین مواضع توپخانه و کمپاره و موشک انداز قرار دارد. به طرف یکدیگر شلیک می کنند. محدوده پد و خاکریز محل فرود گلوله هاست. گلوله های آتشین و وحشی، تکه آهنهای گداخته که هر جسمی را سوراخ می کند. هدهی در این طرف بر روی دستان ملائک به زیارت نبی اکرم و فاطمه زهرا و مولا علی می روند و هدهی در آن طرف مجبور به دیدار چهره زشت و وحشتناک اسرائیل می شوند و از دیدار چهره خوش و زیبای حضرت اسرائیل محروم می گردند. سرسپردگان به خدا برزخی کوتاه را شروع و به امید لقاء الله در آسایش و آرامش منتظر میمانند و سرسپردگان به شیطان و صدام با عالمی وحشتناک و سیاه و تاریک در انتظار جهنمی سوزان و دائمی قرار میگیرند. خدایا، خدایا پناه به تو، ما تو را داریم. از هیچ کس و هیچ چیز جز تو نمی ترسی. تو را می پرستیم و از تو استعانت می جوییم. ما بنده ضعیف تو هستیم، خیلی کوچکیم و ذلیل و حقیریم. خود را به تو سپرده ایم، برای دین تو می جنگیم. اگر تو نخواهی ما گمراه می شویم، اگر تو بخواهی هدایت می گردیم. ای خدا ما را هدایت فرما. خدایا به تو پناه می بریم. پناه به تو از شر انسانهای شرور، از آنانی که تیر برای غیر تو می اندازند. سلاح برای غیر تو در دست گرفتند هنگام حمله هلهله می کنند. سربازان پیامبرت را می کشند و به نعش آنها قهقه می زنند. پناه به تو از وسوسه های شیطان، از ترس و امید به زندگی، با ذلت پناه به تو از این که مرگ را نیستی بدانیم، شهادت را مرگ بدانیم، برای دنیا پیکار کنیم، در یاری دین تو سستی کنیم، پناه به تو از این که دفاع مقدس و تیر و ترکش را بد و زنده ماندن و باقی ماندن در دنیا را فرار از نیستی بدانیم. ما خود را به تو سپرده ایم، هرچه تو بخواهی نیکوست. تیر و ترکش را به جان می خریم. مجروح شدن در راه تو عزت و افتخار است، یعنی به ما هم نظری شده، یعنی تو ما را هم دوست داری. اگر کسی در راه خدا آسیب دید، نباید آن را ضرر و خسران بداند. اگر هدف خدا باشد، همه اینها اجر دارد، حساب و کتاب دارد. هر قطره خون و هر قطره عرق در راه خدا یعنی دوستی با خدا، یعنی توجه به خدا. نباید از خدا غافل شد، نباید هر حادثه را دنیوی تفسیر کرد. در این معرکه عظیم که خمپاره فرود می آید، آن کس که نزدیک است ترکش نمی خورد و آن کس که دور است ترکش می خورد. نمی توان حسابهای مادی را جاری دانست، رگبار بسته می شود. دو نفر در کنار تو می افتند ولی تو زنده می مانی. این حادثه ای عادی نیست، خدایی است. هیچ برگ درختی بدون اذن خدا بر زمین نمی افتد. خدا ناظر بر همه چیز است، همه چیز را می داند و بر همه چیز احاطه دارد. خداوند انتخاب می کند که او باید ترکش بخورد و شهید شود و تو باید بمانی. او با خون خود درخت اسلام را آبیاری می کند و تو باید با عرق و زحمت بعدی این کار را ادامه بدهی. خمپاره می آید و به یکی ترکش می خورد و فغان می کند و دیگری در دود خمپاره سیاه می شود ولی ترکش نمی خورد. در همه این حالت ها خواست خدا هست و اگر غیر از این فکر کنی بازنده ای، کسی که برای خدا آمده خدایی تفسیر می کند. دنیا را کوچک بین، دنیای کوچک را در دست خدای بزرگ بدان. حتی آن کس را که ترکش می خورد و در حال شهادت است رنجور مبین. اگرچه او بر اساس رابطه های مادی به شکل ظاهری به خود می پیچد و پای بر زمین می کوبد، ولی شاید در معنا او با خداوند راز و نیاز می کند و در آستانه ملاقات اولیاء الله تن نازی می کند. اگر شهدا قبل از شهادت دچار حرکت‌های دردناک آغشته به فشار می‌شوند، ولی آیا خدا می‌پسندد که آنها با ناراحتی و فشار به دیدار مولایشان بروند؟ اگر این چنین باشد، شاید در حال فرو ریختن آخرین گناهان از پیکر پاک مقدسشان است تا با پیکری پاک به دیدار حضرت حق نائل شوند و در جوار رحمت حق با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار جای گیرند. اینجا هم همه چیز در ید قدرت خداوند تبارک و تعالی است. تلاش ها، طرح ها، شجاعت ها، امکانات و غیره صورت واقعیت دارند و هر یک از آنها می تواند عمل و نتیجه را تغییر دهد، ولی باید توجه داشت که تمام این مقدمات نیز به خواست خداست. به عبارت دیگر، خداوند برای تلاش و همت و شجاعت یک ملت ارزش قائل است و به همان میزان به آنها توفیق می دهد، ولی در نهایت اوست که جایگاه و اثر هر چیز را تعیین می کند و خوبی و بدی را در جای خودش قرار می دهد. پس تو نباید از رحمت خدا ناامید شوی و در هر لحظه باید وظیفه‌ات را بدانی.
روز قبل و در کانال وظیفه تو رشادت و شجاعت و هدایت نیروها بود. غروب و تمام شب سکوت و توسل و فرار از چنگال عراقی ها و امروز صبر و استقامت و ادامه راه شهیدان. وظایف انسان ها خصوصا مؤمنین بر اساس مقتضیات زمان و مکان متفاوت است. هنگام جنگ باید جنگید و هنگام صلح باید به دنبال معاش و تحصیل و خودسازی بود، ولی همه افعال باید یک جهت داشته باشد و آن رضای خدا و معبود است. حالا باید آماده شوی، آماده برای اطاعت از فرماندهی. تو باید به دیگران روحیه بدهی. هنگامی میتوانی ارزش شب گذشته و شب شهیدان را حفظ کنی که لحظه ای از راه آنها غافل نشوی. باید نیروهایت را نیز آماده کنی، هرچه گفتند گوش دهی، خستگی و مشکلات موجود از عقب نشینی را بر خود هموار کنی و سینه دشخیم بعضی را هدف بگیری. معاون شجاع گروهان هم شهید شده. حالا تو به عنوان معاون گروهان باید بین سه دسته هماهنگی ایجاد کنی. مسئول گروهان هم مجروح است اما حاضر نیست عقب برود. ترکش در ساعد دست دارد، تحمل می کند اما توانایی زیادی برای تحرک و جابجایی ندارد. در اصل مسئولیت گروهان بر عهده توست. باید به نیروها سرکشی کنی و آنها را برای ادامه کار مهیا سازی. حدود 55 نفر از گروهان 90 نفری باقی مانده‌اند و هر کدام از آنها با یک دنیا خستگی در قسمتی از محدوده پد و در سنگرهای کوچک جای گرفتند و میکوشند با استراحت و ایجاد آرامش خود را آماده سازند. ولی کاتیوشا و قمپارها نمیگذارند و با انفجارهای شدید حالت منطقه عملیاتی را عملیاتی تر میکنند. یک روز و یک شب دیگر در کنار هور و در پشت پد و داخل کانالها می گذرد و بر اساس دستور فرمانده گردان نیروها با قایق به عقب منتقل می شود. در هر قایق بیش از 15 نفر سوار می شود. این بازگشت نیز مانند سایر بازگشت ها ملال‌آور و کشنده است. بدون یاران و جا ماندن از شهیدان. از این پس هر غروب سنگین‌تر و غمناک‌تر است، زیرا هر غروب می‌توان یادآور بعد از ظهری خونبار و شبی پر اضطراب باشد. از این پس زمان با تو حرف می‌زند، ساعت به ساعت، صبح و طلوع آفتاب و آمادگی، بعد از ظهر و پاتک تانک‌ها، غروب و شهامت یاران، شب و تنهایی و محاصره عراقی‌ها. هر خاک برای تو معنایی خاص دارد. منطقه عملیات را میتوان همه جا دید. هر دشت و خاک ریز عادی و سیل بند هم میتواند تو را به معرکه جنگ بکشاند. صدای انفجار و حرکت خشن تانک ها نیز از گوش تو خارج نمی شود. حتی صدای شدید به هم خوردن در میتواند مثل انفجار خمپاره 120 باشد. حداقل تمثیلی از آن است. همه چیز برای تو مقدس شده و میتواند تو را ناخودآگاه به دشت های جنوب و یا ارتفاعات غرب بکشاند. برای زمان و مکان و اسواد حالت های معنوی در ذهن تو تداعی می شود. شالوده ی افکارت هیجان های جنگ شده. تو با واژه مقدسی کاملا آشنا شده ای. با آن زندگی کرده ای، با آن خون داده ای. تو برای هدف مقدسی تک تک سلول های بدنت را به کار گرفته ای. تمام اجزای بدنت در این راه فعالیت کرده و بر جسم و روح تو تأثیر گذاشته. تو دیگر نمیتوانی از این عشق جدا شوی. تو داغدار این قافله‌ای، ولی در مسیر دفاع مقدس بزرگ شده ای. برای تو تفاوت میان جنگ‌های مرسوم دنیوی با این روزهای دفاع مقدس کاملا واضح است، همانقدر که میتوانی بین جنگ‌های قبایل قبل از اسلام و حماسه عاشورا تفاوت قائل شوی. تو سکوت را دوست داری برای اینکه بتوانی در آن به جنگ بیندیشی، به غروب‌های زیبای اردوگاه. تو بیابان را دوست داری برای اینکه بتوانی در آن خاکریزهای حق و باطل را فرض کنی. تو رعد و برق آسمان را دوست داری برای اینکه بتوانی تجسم انفجار را در آن بیافرینی. تو ساده زیستن را دوست داری برای اینکه یاد روزهای اردوگاه میفتی. تو زمزمه و نجوا را دوست داری برای اینکه به یاد راز و نیاز نیمه شب بچه‌های رزونده میفتی. تو خنده و مزاح را دوست داری برای اینکه روحیه و شادابی نیروهای گروهان را به یاد میآوری. تو شرم و حیا را دوست داری برای اینکه چهره‌های معصوم و نورانی دوستان همسنگرت را به خاطر میآوری. تو صفا و صمیمیت را دوست داری برای اینکه مجموعه ای مخلص به نام گردان برای تو متجلی میشود. نام تو رزمنده است، عنوان تو بسیجی است، یادگارت جنگ و خریدارت خداست. تو باید طریق این کانال ها و خاکریز ها را خوب به خاطر بسپاری. اگر زنده ماندی باید زینب گونه عمل کنی، باید شرح فراق را در خطبه های عشق بگنجانی، باید تفسیر نبرد را در حرکات و رفتارت به بهترین شکل انتشار دهی. تو مجبوری همیشه بسیجی بمانی، چون صحنه هایی را در زندگی دیده ای که اولیاء الله در پی آن دست و پا زدند. تو با کسانی مشهوری که از بهترین مردمان زمان خیشند. فانوس جنگ با همت تو روشن است و باید این شمع را در دل سیاه شب به دیگر مشتاقان ارائه کنی. انتهای این نور خون مقدس شهیدان است. شهیدان شمع محفل بشریتند. امروز را خوب به خاطر بسپار، اینجا را در ذهن خود حک کن، بدان که شیطان در پی نابودی همه این ارزش هاست. حتی همین حالا تو را می ترساند، عافیت طلبی را تبلیغ می کند. شاید پس از این ارزش ها را ضد ارزش جلوه دهد و بدی های جنگ را انقدر بزرگ کند که تو نتوانی به خوبی ها و ارزش های آن فکر کنی. مواظب باش، به خدا پناه ببر. مرخصی رفتن و برگشتن امری عادی شده. گاهی اوقات نیروها ماها در انتظار عملیات میمانند، ولی بدون انجام عملیات برمیگردند. هرچه از جنگ می گذرد اوضاع پیچیده تر می شود. طراحی عملیات دشوار و کمبود امکانات محسوس می شود. فرماندهان سطح بالا هم دچار مشکل شدند. هر منطقه ای را که برای عملیات در نظر می گیرند با انبوهی از دشواری ها روبرو می شود. جنوب امکانات مخصوصی را می طلبد که جبهه اسلام به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی و نظامی دچار کمبود آن امکانات است. در غرب مشکل مهندسی و حفظ منطقه عملیات از افراد خائن و جاسوس واقعا کار را مشکل می کند. در جبهه‌های میانی نیز به طور نامنظم و پراکنده عملیات کوچکی صورت می گیرد که هیچ یک از آنها چاره‌ساز نیست. البته راه‌ها هنوز کاملا بسته نیست و با وجود نیروهای گنبو و مخلص بسیج می توان در هر منطقه عملیات کرد و ابتکار عمل را در دست گرفت، ولی نمی توان از ضعف‌ها و مشکلات آسان گذشت و تمام دشواری‌ها را با کثرت نیرو حل کرد. احداث یک جاده عملیاتی یا یک پل در منطقه غرب نیاز به پیچیدگی های خاص مهندسی دارد که اگر 50 مورد از این قبیل را در نظر بگیریم میبینیم که باید توان خیلی بالایی را فقط جهت کارهای لوجستیکی و پشتیبانی خرج کنیم و در نتیجه قوای لازم برای اصل عملیات کم میشود. دولت بیش از حد توان کمک می کند و حتی مسئولان بالای نظام مسئولیت قسمت‌های اصلی جنگ را بر عهده گرفتند، ولی هنوز خلأ احساس می شود و این فشارها روز به روز افزایش می یابد. گاهی اوقات فاصله در عملیات بزرگ انقدر طولانی می شود که حوصله همه سر می رود. قرارگاه های متعدد برپا شده و هر یک از آنها عهده‌دار قسمتی از امور جنگ است. یک قرارگاه مرکزی و چند قرارگاه فرعی تابع. بعضی قرارگاه ها برای عملیات برون مرزی کار می کنند و نیروهای آموزش دیده را برای وارد کردن ضربه به داخل عراق می فرستند. بعضی دیگر عهده‌دار مناطق مختلف با مسئولیت‌های متفاوت شده و برای انجام عملیات در مناطق مربوطه هماهنگی‌های لازم را صورت می‌دهند. اکثر افراد قرارگاه از نیروهای سپاه هستند و با انجام کارهای مشترک با ارتش توان بالایی دارند. برادران ارتشی هم دوشادوش دیگر رزمندگان در همه جا حضور دارند و با تجهیزات وسیع و گسترده حضور فعالی در صحنه‌های نبرد دارند. وارد هر قرارگاه که میشوی تقریبا با یک شیوه و روش مشترک بین تمام قرارگاه‌ها روبرو میشوی. قسمت‌های مختلف یک قرارگاه در تمام قرارگاه‌ها تکراری است و هر کدام از آنها وظیفه منطقه خود را انجام می‌دهند. مثلا قسمت اطلاعات و عملیات هر قرارگاه موظف است اطلاعات و اخبار مورد نیاز را از منطقه مورد نظر جمع‌آوری و به سلسله مراتب فرماندهی ارائه دهد، و یا قسمت ارتباطات و مخابرات موظف است ارتباط بین یگانها و واحدهای رزم مختلف را هنگام عملیات برقرار سازد. قسمت فرماندهی ادوات و توپخانه و یا هوا نیروز و نیروی هوایی و غیره نیز این گونه اند. با این تقسیم کار تخصص لازم نیز به وجود آمده و لشکرها و تیپ‌های عمل کننده هنگام عملیات مأمور به آن قرارگاه می شوند و زیر نظر آن مرکز عملیات می کنند. جنگ علاوه بر این که مجاهدین را از قائدین مشخص می کند باعث کسب تجربه هایی نیز می شود که ملت های دیگر برای یافتن آنها سالها تلاش کردند. جنگ محدوده ها را مشخص می کند و جایگاه تعهد و تخصص و تقدم و تأخر آن را معین می کند. اگر در ابتدای جنگ قرارگاه مفهوم امروز را نداشت و جنگ به صورت چریکی و به شکل نیروهای نامنظم صورت می گرفت، امروز ناگزیر به برپای چند قرارگاه با وظایف مشخص و معین هستی. قرارگاه منطقه و دشمن را می شناسد و نحوه عملیات را می داند. اطلاعات خود را برای شروع و یا پایان یک عملیات در اختیار قرارگاه کل قرار می دهد و بر اساس دستور قرارگاه مرکزی عمل می کند. نیروهای بسیج در امور قرارگاه ها نقش مهم می دارند و حتی فرماندهی بعضی از امور به عهده آنان است. اما شاید یکی از مهمترین کارها در جنگ و در قرارگاه و در لشکرها و تیپ‌ها کار اطلاعات و عملیات باشد. کاری است حساس و دقیق. نیروهای آماده و شجاع را می‌طلبد و هر که در دریای بیکران لطف خداوندی بیشتر فرو رفته باشد، بهتر در واحد اطلاعات و عملیات کار می‌کند. انتخاب نیروهایش مشکل است و پایداری در آن مشکل‌تر. جاده شهادت در این واحد آسفالت است و خطرات موجود عشاق را گرد آورده. حال و هوای دیگری بین نیروهای اطلاعات و عملیات وجود دارد. معمولاً از اصل نیروهای لشکر جدا هستند و با کسی کاری ندارند. منتظر مأموریتند و خیلی آرام می روند و برمی گردند. ترددهایشان برای سایر نیروها نباید مشخص باشد. حفاظت در رأس تمام امور است. گمنام تر از همه اند و باید متواضع تر از دیگران باشند. واحد دارای تیم های مختلفی است که به وسیله سر تیم با مسئول واحد هماهنگ می شود. همیشه چادرشان جدا و مأموریتشان نیز جداست. ماها قبل از عملیات وارد کار می شوند و تا پایان عملیات همراه نیروها در صحنه باقی می مانند. آن هنگام که نیروهای گردان در آموزش اردوگاه عرق می ریزند، اینان از میان سنگر عراقی ها عبور می کنند و به پشت آنها می روند. منطقه کار انتخاب شده و بچه ها باید ظرف یک ماه کارهای شناسایی را انجام دهند و منطقه را قفل کنند. از زمان ابلاغ مأموریت تا انتها باید حفاظت را رعایت کنند. به هیچ کس نمیتوانند بگویند کجا میروند. نامه هایشان نیز محدودیت دارد. در یک شب از اردوگاه خارج میشوند و به نزدیکترین نقطه منطقه مورد نظر میروند. آرام و آهسته چادر میزنند و مستقر میشوند. مثل سایه و در پوشش مناسب. ترددها به حداقل ممکن و دیدارها کنترل شده. از این پس همه چیز در دفترچه کوچک ثبت می شود. هر قدمی که برداشته می شود دارای کروکی است. قدم به قدم. آنگاه از کیلومترها کروکی تهیه شده دقیق، اوضاع طبیعی، پستی و بلندی ها، رودخانه، جاده، خاکری، سنگر، موانع دشمن، امکانات و وسایل مورد استفاده دشمن، راه‌های تدارکاتی، عقبه، توپخانه، تعداد نیروها، شماره و نام گردان و تیپ و لشکر دشمن مشخص می شود. باید رفت، ولی خیلی آرام و باید برگشت، خیلی آرام‌تر. شاید دو روز و یا یک هفته قبل، کار شروع می شود قدم به قدم، اما دقیق. از کجا می روی و چگونه برمی گردی؟ محاسبه زمان، روشنایی مهتاب، استتار و اختفای کامل بدون هیچ گونه مدرک شناسایی، خیلی سبک، با کلاش و دوربین دید در شب و یک قمقم آب، ورق و مداد هم که لازمه. ولی باید بدانی چگونه آن را در مواقع خطر از بین ببری. بیشتر از همه چیز امکان اسارت است. شهادت هم منتظر است. باید اطلاعات دشمن را به دست آورد. باید دشمن را شناخت. باید آنچنان کار کرد که گویی در سنگر عراقی ها رو به رزمندگان اسلام ایستاده ای. نقاط کور و مناسب برای تردد شناسایی می شود. کمینهای دشمن مورد ارزیابی قرار می گیرد. باید توانست در دل شب مثل روز روشن از موانع عبور کرد. توکل، تمرین و تشخیص. باید باهوش بود و حرکات دشمن را شناخت. از میان عراقی ها عبور کرد و سنگرهایشان را مورد شناسایی قرار داد. خیلی سخت. در سکوت شب از خط خودی رها شده و آرام آرام به خط دشمن نزدیک می شوی. تو می دانی که کمی جلوتر چندین چشم بیدار منتظر تو هستند. می خواهند سر از تنت جدا کنند. دوست دارند ریسمان به گردن تو بیندازند. اما باید رفت. هرچه جلوتر بهتر. حتی باید از همان خط برگردی. باید برگردی و راه مناسبی برای بازگشت به طرف خط رزمندگان ایرانی پیدا کنی. آنگاه آیا مطمئن هستی تو را اشتباهی نزند؟ آیا امکان ندارد با موانع نظامی خودی مثل مین برخورد کنی؟ در آن لحظه ها فقط خدا حضور دارد. خدا کمک می کند. امدادهای غیبی تو را راهنمایی می کند. دشمن کور و راه هموار می شود و با وجود دریای خطر کار ادامه می یابد. نفوذ به قلب دشمن. اطلاعات و عملیات یعنی نفوذ به قلب دشمن، یعنی عبور از تصمیمات و تخیلات عراقی ها، یعنی دست خالی رفتن و با اطلاعات کامل بازگشتن. اطلاعات و عملیات هم نوعی عشق بازی با خداست. خود را به خدا سپردن است، استفاده از حواس ظاهری برای ضربه به باطن دشمن. در آن دل شب چشم سیاهی می رود. نباید هیچ نوری وجود داشته باشد، نور ستارگان هم در حد اقل. پس از دعا و نیایش به سوی دشمن می روی. از همین ابتدا باید متوسل باشی، متذکر باشی، تجربه را به کار ببندی و حریف را دور بزنی. فاصله تا سنگرهای عراقی به زودی کم می شود و خود را در مقابل دریچه‌های کوچک و سیاه سنگرهای عراقی می یابی. گویی صدها چشم تو را نگاه می کنن. نمی توانی به هیچ یک از آنها اعتماد کنی. ممکن است در هر سنگر یک عراقی در کمین باشد. یک قدم جلوتر شاید مساوی باشد با اسارت یا شهادت. ولی باید رفت، باید اطلاعات را جمع‌آوری کرد. در اینجاست که خدا به انسان آرامش می‌دهد. هرچه دل خدایی تر باشد آرامش بیشتر است. باید خود را به رضای خدا بسپاری، چون برای خدا آمده ای پیروزی. اگر شهید هم بشوی باز هم پیروزی. در کار خدا شکست و نابودی وجود ندارد. طریق و راه مهم است، چون با خدا معامله کرده ای هیچگاه مقبول نخواهی بود. هیچ تجارتی بهتر از تجارت با مالک یوم الدین نیست. پس رفتن بهتر است، باید جلوتر رفت. در میدان مین معبر زده می شود، سیم خاردار به شکل مناسب کنار می رود، از میان فوگازها سنگرها به خوبی و با صبر و حوصله برانداز می شوند. بهترین راه انتخاب می گردد. دو گام جلوتر، بعد ده گام، و حالا در خط دشمن قرار داری و باید شرایط و وضعیت را ثبت کنی. سنگر به سنگر، جاده ها، مسیرهای ارتباطی، سنگر مهمات، سنگر اجتماعی و استراحت، کمی عقب‌تر جاده تدارکاتی، مقر خمپاره انداز، محل پارک جیپ 106، میم میم، سنگر فرماندهی، منبع سوخت، منبع آب. مواظب نگهبان باش، پنهان شو. همه طرف را به خوبی نگاه کن. اگرچه همه چیز در اختیار توست و میتوانی یک آتشبازی حسابی به راه بیاندازی، ولی نباید خطا کنی. تو برای کار دیگری آمده ای. انهدام این اندک بیفایده است. تو باید مقدمات را برای انهدام همه اینجا فراهم سازی. احساسات را کنار بگذار. به راحتی نفس بکش. هر صدای نابجایی یعنی خطر برای تمام عملیات. شاید اسارت تو و افشای عملیات. تعیین میزان نفوذ و شناسایی به عهده مسئول و فرماندهی توست. اینجا هم باید مطیع باشی. با حرکت دست با یکدیگر صحبت کنید. از کید دشمن غافل نباشید. شناسایی در شبهای متوالی صورت می گیرد و ممکن است هر تکه از شناسایی چندین شب طول بکشد. ولی به هر حال اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری می شود و از انبوه گزارش ها توجیه منطقه تهیه می شود. جزئیات به اطلاع فرماندهان طرح و برنامه و مسئولان عملیات می رسد و آنها برای ادامه کار تصمیم میگیرند. تو هنوز یک سربازی، وظیفت را انجام میدهی و منتظر ادامه دستور میمانی. شاید لازم باشد کار گسترده تر شود و شاید تعطیل کار اصلح باشد. هیچ شناسایی بدون خطر نیست. اکثر شناسایی ها همراه با تلفات است. رفتن روی مین، هدف تیر عراقی قرار گرفتن، گاهی آتش بار خمپاره‌های خودی. اگرچه غالباً هماهنگی لازم صورت میپذیرد، شاید شهادت بهترین دوست در زیر سنگر عراقی ها و حمل آن به عقب در انتظار باشد. تعداد زیادی از بهترین نیروهای اطلاعات و عملیات در مراحل شناسایی به شهادت رسیدند و یا مجروح شدند و تعدادی نیز در ادامه کار و شب عملیات به عزیزان پیوستند. گردانها ابتدا در اختیار نیروهای اطلاعات و عملیات قرار می گیرند و حتی در مراحل بعدی نیازمند راهنمایی های آنان هستند و همیشه به عنوان نیروهای مجرب مورد احترام سایر نیروها هستند. اسلام است. همه برای پیروزی حق بر باطل تلاش می کنند. این جنگ نعمتی است که خداوند برای وحدت بیشتر در میان امت ایران قرار داده و الحق که این مردم خوب از این نعمت استفاده می کنند و برادری و اخوت در میان آنها رو به ازدیاد است. همه یکدیگر را برادر خطاب می کنند و به عنوان یک مؤمن به یک دیگر احترام می گذارن. اما این دوستی ها و صمیمیت ها در قسمت های مختلف کم و زیاد است. معمولا در نیروهای رزمنده و آنانی که سلاح در دست گرفتند و قرار است در شب و یا روز عملیات آتش گلوله های دشمن را به جان بخرند، روحیه های دوستی و صمیمیت و برادری بیشتر است و در مراحل پشتیبانی و عقبتر کمی کمرنگتر. شاید این کم و زیادی به خاطر میزان درک واقعیت‌های جنگ باشد. آن واقعیتی که وقتی به زمین می‌خورد، شکافی بزرگ ایجاد می‌کند و لحظات شهادت را نزدیک می‌سازد. آن که در مراتب پشتیبانی و به دور از خمپاره و آتش مستقیم دشمن است، باید از راه دل به معنویات جنگ برسد، ولی آن کس که در خط مقدم است، به طور مستقیم و با درک آتش و گلوله خود را در قلب جنگ و نبرد می‌یابد و در نتیجه از لحاظ روحی و روانی آماده تر و عارف تر است. ولی روحیات جنگ مثل آب روان و گویاست. به هر جا می رسد دیگران را مجذوب خود می کند. حتی آنهایی که در شهرها نشستند، چه برسد به کسانی که لباس رزم پوشیدند. ولی بنا به مقتضیات و شرایط در جای غیر از گردان و خط اول قرار گرفتند و اساساً هر عملیات نظامی نیاز به پشتیبانی و تدارکات دارد و نیروهایی که کمی عقب‌تر نشستند نیروهای رزمنده را تجهیز می کنند. شهرنشینی و قید و بندها. مدتی است که به خاطر شرایط خاص زندگی مجبور شده ای از گردان تسویه حساب بگیری و در شهر باقی بمانی. مشکلات زندگی تمامی ندارد. هر روز یک مسئله جدید. اساساً زندگی در شهر توأم با گرفتاری است. شهرنشینی مجموعه ای از قید و بندهای مصنوعی است که روند زندگی را بی محتوا می کند. البته خواص شهرنشینی و امتیاز این تمدن غیر قابل انکار است و فرهنگ جامعه ها معمولاً مترقی است. ولی گاهی اوقات این گونه زندگی انسان را اسیر می کند و هدف از آفرینش در نوسانهای زندگی فراموش می شود. انسان ها فقط به دنبال خورد و خوراک می روند و خالق را از یاد می برند. می خورند تا زنده بمانند و زنده می مانند تا بخورند. دور تسلسلی از مادیات و فارغ از هر گونه معنا و حقیقت. حضور در شهر نیز کم خطر نیست. خطر خود فراموشی و افتادن در تسلسل مادیات همه ذهن انسان را مشغول می کند تا آنجا که عده‌ای برای به دست آوردن آن حزب و دسته و گروه تشکیل می دهند و در هیاهوی شهر گم می شوند. بسیجیان نیز ناگزیر از این حضورند. آنها هم باید در شهر زندگی کنند. آنها هم به جامعه تعلق دارند. تو هم باید در شهر زندگی کنی. فرار از شهر درست نیست. گوشه عزلت گزیدن نوعی بیماری است. باید شرایط را پذیرفت و به آن خط داد و نه آن که از آن خط گرفت. مشکلات زیاد است ولی باید با آنها ساخت و با تک تک آنها دست و پنجه نرم کرد. همه خانواده ها مشغول برطرف کردن گرفتاری هایشان هستند و هر یک به شکلی راه را برای ادامه زندگی هموار می سازند. امروز تو نیز به عنوان جزی از یک خانواده باید در حل مشکلات زندگی تلاش کنی و به اندازه توانایی به پدر و مادر کمک کنی. با وجودی که چند ماه هست در شهری ولی هنوز برخی حرکت ها و حرف ها برای تو غیر قابل تحمل است و روح تو را آزار می دهد. معلوم نیست چرا وقتی کسی غیبت می کند دیگران صلوات نمی فرستند تا جلوی غیبت او را بگیرند. معلوم نیست چرا وقتی مشکلی پیش می آید دیگران خود را کنار می کشند و شانه خالی می کنند. معلوم نیست چرا مردم برای تن پوش خود شکل‌های عجیب و غریب انتخاب می‌کنند و خود را به زحمت می‌اندازند. معلوم نیست چرا صله رحم و میهمانی‌ها اینقدر تشریفاتی و سنگین برگزار می‌شود. معلوم نیست چرا بعضی‌ها برای کاخ‌ها و خانه‌های بزرگ دست به هر کاری می‌زنند. معلوم نیست تو جواب تمام این پرسش ها را می دانی. تو نفس را می شناسی. نقش شهوت را می دانی. غرور را دیده ای. ولی پاکی و خلوص را هم یافته ای. تو می دانی که می شود پاک بود. تو می دانی که می توان بسیجی بود. تو می دانی که دنیا محل گذر است. تو می دانی که خدا مالک همه چیز است. دیگران هم می دانند ولی غافل شدند. می ریزند و می پاشند و می خورند. بندگی خدا را فراموش کردند و دل به این دنیای فانی بستند. البته عده‌ای هم هنوز متوجهند و زمینه های یک زندگی خوب را فراهم کردند. ولی تعدادشان اندک است. عده‌ای هم از فقر فرصت یافتن حقایق را نیافتند و بیشتر از هر چیز فقر فکری دارند. تحمل این شرایط مشکل است و کم کم تو هم دوباره آلوده می شوی. گویی از بهشت رانده شده ای. در هر فرصت از آن دیار قدسیان تعریف می کنی و خاطرات جنگ را گرامی می‌داری، مستعدین را دعوت به جبهه می‌کنی و آینده درخشان را برای آنها ترسیم می‌کنی. برای رفتن و یا بازگشتن به جبهه دنبال فرصت می‌گردی و متوجه می‌شوی که روزهایی را که توفیق حضور در جبهه را نداشتی در خسران بوده‌ای. فرصت به دست می‌آید. یک بار دیگر فرار از دنیا، رفتن به سرزمین موعود، رهایی از قیدهای دنیوی، فرصتی برای هم نشینی با خوبان امت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرصتی برای حضور در دانشگاه جبهه. این دفعه بهتر قدر می‌دانی، چون مدتی در امواج بلا گرفتار اوهام پوچ و بی‌محتوا شده بودی. شیطان باز هم می آید، وسوسه‌ات می کند، دست بردار نیست. تو را احساساتی می خواند، تو را از زندگی جا مانده می نامد، مسخره‌ات می کند. ولی تو باید مانند گذشته محکم باشی، حتی این دفعه قوی تر. از تک تک شدن و شهادت نترسی، از اسارت هم نترسی. مجروح شدن هم عالمی دارد، تو هم که قبلا زخم برداشته ای. برگه اعزام مجدد از پایگاه میگیری و راه میفتی. این دفعه تنها و بدون آن هیاهوی اعزام دست جمعی، خیلی ساده خود را به منطقه میرسانی. گردانی منتظر توست، به گرمی استقبال میکنن. نیروهای جدید تو را نمیشناسن، ولی به تو خوش آمد میگویند. قدیمی ها پیرامونت جمع میشوند و گفتگو میکنند. تو از یک عملیات جا مانده ای، آن هم عملیات بزرگ. در شهر هم که بودی با صدای مارش عملیات گریه کردی، اما حالا باید آماری از شهیدان گردان را تحمل کنی. چند تن از دوستان خوب تو شهید شدند، باز هم معاون گردان و مسئول گروهان سه. ناراحت و غمگین اولین غروب جبهه را درک می کنی و در آخرین ساعتهای روز چشم به افق می دوزی. برای خود زمزمه می کنی و قطره‌های عشق را روی پیراهن بسیجیت میچکانی. الحمدلله دوباره جبهه، باز هم گردان و بچه های مخلص بسیجی. واقعا سجده شکر میخواهد. خیلی زود جای تو مشخص میشود، معاون گروهان دو، همراه با یکی از نیروهای قدیمی و با حال کار را شروع میکنی و از فردا در صبحگاه حاضر می شوی. می دوی، نرمش می کنی، راه پیمایی می روی و خیلی زود گردان را تا اردوگاه همراهی می کنی. احساس خوبی دارد، فکر می کنی جای خود را پیدا کرده ای، گویی در این مدت که در جبهه نبودی سرگردان بوده ای. یک نماز جماعت اینجا به صد نماز در شهر می‌ارزد. می‌دانی چه کسی هستی و چه می‌خواهی بکنی. هدف مشخص است و برای هر روز برنامه داری. در موقع مناسب هم روزنامه یا کتاب مطالعه می‌کنی. به دیگران احترام می‌گذاری و دیگران هم برای تو احترام قائلند. همه به یکدیگر سلام می کنند و هیچ کینه ای عمیق نیست و بیش از چند ساعت به طول نمی انجامد. اختلاف نظر و سلیقه هست، ولی خودخواهی و تعصب وجود ندارد. حرف منطقی خریدار دارد و همه تابع فرماندهند. تمام واحدهای لشکر در حال آماده شدن هستند. انبار مهمات تکمیل و امکانات تدارکاتی مهیاست. بوی عملیات می آید. متاسفانه سطور اول نامه ها را احتمال عملیات تشکیل می دهد. نیروهایی که به طور کامل توجیه نیستند از روی ناآگاهی اقدام به نوشتن مطالبی می کنند که درج آنها صحیح نیست. تذکرات لازم در جمع گروهان و گردان داده می شود و بچه ها ملزم به رعایت اصول حفاظتی می شود. مدتی است که نیروهای اطلاعات و عملیات از اردوگاه خارج و به منطقه عملیاتی که نامشخص هست رفتند. چند روزی است که فرماندهان گردان برای توجیه به منطقه می روند و مقدمات عملیات را فراهم می کنند. آموزش ها و تمرین ها شدت بیشتری یافته و مجبوریم وقت بیشتری را در طی شبانه روز با نیروها کار کنیم. همه چیز بوی عملیات می دهد. گردان ها یکی یکی جاکن می شوند و می روند. تقریبا هیچ کس نمی داند به کجا می رود. حتی راننده های کامیون و اتوبوس هم به خوبی توجیه شدند. می روند و بر می گردند در مقابل سوال های مکرر که در مورد محل و مکان نیروهاست پاسخ های مناسب داده می شود. نیمی از واحدها و گردان ها رفتند. اردوگاه خلوت شده. بعضی از بچه های گردان بهانه می گیرند.
حتما ما باید بریم پدافند و برای عملیات انتخاب نشدین دیگه. بابا خسته شدیم. خدا کنه زود بریم منطقه و از دست رزم شبانه و راه پیمایی راحت بشیم. آخه چه وضعشه؟
امروز فرمانده گردان مسئول سه گروهان و معاونانش را جمع کرد و چگونگی عملیات را به طور کلی و بدون ذکر زمان و یا محل آن توضیح داد. لحن مسئول گروهان خیلی سنگین است. حاجی به نتیجه این عملیات خیلی امیدوار است و چند بار تکرار می کند که با یاری فاطمی زهرا سلام الله علیها ضربه اساسی دیگری به عراق خواهیم زد. این دفعه نیز حاجی تمام سخنان خود را با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و یاری امیر مؤمنان ادامه می دهد. او همه چیز را از خدا می خواهد و شکست و پیروزی ظاهری را در ید قدرت خداوند می داند. بچه ها را دعوت به خلوص و جلب رضای خدا می کند و در پایان سخنانش را با چند دعا تمام می کند. هیجان پنهان در تمام نیروها دیده می شود و چهره اکثر بچه ها حاوی علامت سؤال بزرگی از عملیات آینده است. بچه ها همه منتظر حرکتند. این شدت انتظار هنگامی ظهور می کند که به نیروها گفته می شود چادرها را جمع کنید. در کوتاه‌ترین زمان ممکن همه کارها صورت می‌گیرد و وسایل بار کامیون‌ها می‌شود. هنوز هیچ کس نمی‌داند چه خبر است، کجا می‌روند، چه مدت در راه هستند، عملیات کجا هست و غیره. این بی‌خبری بر هیجان کار افزوده است و باز هم بازار شایعات داغ است. عده‌ای سعی می‌کنند احتمالات و شایعات خود را به یک منبع موثق در ستاد و یا قرارگاه منتسب و حداقل خود را به نحوی راضی کنند. اما بیشتر بچه‌ها می‌دانند خیلی از این حرف‌ها صحت ندارد و باید منتظر آینده باشند. در همین مدت که وسایل را بار کامیون کرده و در انتظار آمدن اتوبوس هستند، خود را با این قبیل سخنان سرگرم می کنند تا رنج انتظار را کمتر حس کنند. بوی اسپند و پخش سرودهای حماسی از بلندگوی دستی تبلیغات همراه با حرکت اتوبوس ها یعنی رفتن به سوی میعادگاه. باید وارد سرزمین منا شد و اسماعیل ها را قربانی کرد. باید از سرزمین مشعر سنگ ریز جمع‌آوری کرد و بر شیطان‌های مطرود زد. یک بار دیگر باید نیت‌ها را از صافی گذران و آخرین نخاله‌ها را از آن جدا کرد. اگر کسی موفق به این کار نشود، قافیه را باخته است. باید خوب با خود اندیشید، هدف را در نظر گرفت و فقط با خدا معامله کرد. در این بازار آشفته نباید کالای با ارزش وقت و جان را به هر مشتری فروخت. باید شیطانها و مالخرها را شناخت و این کالای با ارزش را با قیمت مناسب به خریدار واقعی واگذار کرد. خداوند تبارک و تعالی خریدار این کالاست. خودش داده، خودش هم می‌خرد با قیمت بالا، با احترام. تو را برای خودش می‌خواهد. خودش در این معامله حضور می‌یابد. خودش قبض روح می‌کند، بالا می‌برد با افتخار. تو هم قدر بدان. فقط با خدا معامله کن. از همین لحظه، یک ساعت دیگر دیر است. البته تو از ابتدا و از مدتها پیش این معامله را شروع کرده ای و از تمام رفاه دنیوی چشم پوشیده ای و به جبهه آمده ای. ولی باید لحظه به لحظه نیت خود را پاک تر سازی، ایمان خود را قوی تر کنی، دل به خدا ببندی و جان را در طبق اخلاص بگذاری. مقدمات عملیات معمولا شبیه به یکدیگر است و پس از استقرار در نزدیکترین محل نسبت به منطقه عملیاتی چند روز بعد کار شروع می شود. این دفعه نیز در سرمای زمستان وارد منطقه سردسیر و کوهستانی می شوی و مشخص است که عملیات باید در هوای سرد و یخ زده صورت گیرد.